ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ده ها روزنامه‌نگار در بیانیه توقیف رسانه ها در کشور را محکوم کردند. مصطفی دانشجو به دستور دادستانی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. و هزاران تن در مخالفت با حوثی ها در پایتخت یمن تظاهرات کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. آقای ظریف که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی می‌کرد، گفت اگر کسی بخواهد توافقنامه فعلی را از بین ببرد، چه کنگره آمریکا باشد چه هر کس دیگر، باید از سوی جامعه جهانی منزوی شود. آقای ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف پس از این دیدار به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که موضوع گفتگوها ضرورت تسریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد بوده است. در حالی که در آمریکا بحث سیاسی و اجتماعی بر سر تصمیم‌های احتمالی کنگره این کشور برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران به طور علنی ادامه داره، مقام‌های ایرانی و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، شخص باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مسئول شکست مذاکرات خواهد بود. گزارش رو بشنوید از جواد کوروشی.
همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، مقام‌های ایرانی بر لزوم لغو تحریم‌های اقتصادی تأکید دارند و نسبت به شکست گفتگوها هشدار می‌دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهه فجر در تهران مسئولیت شکست احتمالی گفتگوها را به گردن رئیس جمهوری آمریکا انداخت.
حالا با فشارهایی که کنگره فلان میکند یا فلان فشار بخوام بیارم، این به ما مربوط نیست. آقای اوباما نمیتونه مشکلات داخلی خودش حل بکنه، پس ایشون مسئول به هم زدن مذاکرات هست. این ربطی به ایران نداره. ایران در این مذاکرات انعطافی که میخواست داشته باشه داشته. شما باید داخلی خودتون رو منظم میکنید.
آقای لاریجانی آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای را با تحریم‌های اقتصادی بی ربط دانست و گفت
آقای اوباما میگه ما به خاطر تحریم‌ها ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم. این تحریم‌های شما چون مؤثر نبود، شما پای میز مذاکره اومدید. ایران که مذاکره رو ترک نکرده بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در اجلاس داووس گفت که تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکرات نکشاند. آقای ظریف روز جمعه پس از گفتگوهای دو جانبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
در مورد بحث‌های مختلفی که دوستان ما الان در زوریخ مشغول بحث هستند در مورد تعداد سانتریفیوژها، روش غنی‌سازی و پیشنهادهای مختلفی که از طرف این مطرح بوده بحث کردیم. قرار شد که همکاران ما، مخصوصاً همکاران کارشناسان فنی دو طرف، بحث‌ها رو ادامه بدن تا به یک نتیجه واحد برسیم.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم دلیل این تأکید مقام‌های ایرانی بر بی اثر بودن تحریم‌ها چیست؟ بهروز بیات:
در مورد اثرمند بودن تحریم‌ها به نظر من هیچ جای تردید و شک و شبهه‌ای نیست. خیلی مؤثر بودن. این لازم نیست آدم طرفدار تحریم‌ها باشه که همچین چیزی رو تشخیص بده. واقعیت اینه که سیاست ویرانگر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد در سالهای اخیر به اضافه تحریم‌ها کشور رو به وضعی کشیده که باید اقدامی بکنن، باید کوشش کنن که تحریم‌ها از بین بره. چون هیچ تردیدی روش نیست و اینکه این تکرار میشه به عنوان یک ورد از طرف شخصیت جمهوری اسلامی به نظر من قابل قبول نیست.
اما چرا مقام‌های ایرانی مسئولیت شکست احتمالی تحریم‌ها را پیشاپیش متوجه آمریکا می‌دانند؟ بهروز بیات:
واقعیت این است که هم در داخل ایران هم در داخل امریکا جریان‌های قدرتمندی مخالف توافق هستند. در ایران خب می‌دانیم بخشای بزرگی که از نماینده‌هاشون آقای شریعت مداری، سردبیر کیهان و بسیاری شخصیت‌های دیگه در داخل ایران، و در امریکا این واقعیت که آقای نتانیاهو بدون موافقت دولت اوباما وارد امریکا میشه و به طرف کنگره دعوت میشه، خب اینم نشانه اینه که از اون طرف هم فشارهای شدید روی اوباما هست. حالا در این وضعیت کنونی به نظر میاد که صحبت‌های شخصیت‌های ایرانی که تحصیل را به گردن مقابل انداختن دو جنبه میتونه داشته باشه. یکی از این لحاظ که واقعا ممکنه بن‌بست آنچنان بزرگ باشه که از قبل بخوان تحصیل رو به گردن طرف مقابل بندازن، و جنبه دیگه این که در این نبرد تبلیغاتی فشار بیارن به طرف امریکایی، فشار بیارن به کنگره امریکا، فشار بیارن به اوباما که در مقابل این فشارهایی که از طرف جمهوری خواهان در کنگره امریکا یا آقای نتانیاهو به وجود اومده مقاومت بکنن. و این وضعیت کنونی نشون میده که چگونه افراطیون دو طرف، آقای حسین شریعت مداری از یک طرف و آقای نتانیاهو در اسرائیل، در واقع به هم پاس میدن و به هم کمک میکنن.
کنگره ایالات متحده آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، تلاش میکند تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران به تصویب برساند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که این اقدام کنگره باعث شکست دیپلماسی میشود و بنابراین آن را وتو خواهد کرد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر ادامه بدیم. حدود 170 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد با زنجیره‌ای خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران، پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دانستند. در این بیانیه بهانه‌جویی عامل توقیف اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان عنوان شده است. روزنامه مردم امروز بیش از یک هفته قبل به دلیل چاپ عکس و تیتری با عنوان مرهم شارلی هستم توقیف شد. انتشار روزنامه روزان هم حدود یک ماه قبل به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی متوقف شد. مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی که برای درمان بیماری ریوی و قلبیش در بیمارستان به سر می برد، روز چهارشنبه بدون ترخیص پزشکان به زندان بازگردانده شد. فرهاد نوری، سردبیر پایگاه تلارسانی مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی، در گفتگو با رادیو فردا گفت از آنجا که طبق گزارش قبلی پزشکی قانونی آقای دانشجو 40% از حجم ریه‌شان را از دست دادند، به دلیل مشکلات ریوی، کبدی و قلبی از اواخر آبان ماه در بیمارستان بستری شده بود، ولی روز چهارشنبه به دستور دادستانی بدون اجازه ترخیص پزشکان معالج به زندان اوین بازگردانده شد. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از حدود دو ماه قبل در انتظار مجوز انتقال به بیمارستان مرکز قلب تهران به سر می‌برد. این وکیل زندانی در سال 1390 خورشیدی به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و به 7.5 سال زندان محکوم شد. و هزاران تن از مردم یمن روز شنبه برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردند. به گفته کمیته هماهنگی تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی‌ها هستند. قرار بود مجلس یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه خود بررسی کند، اما این جلسه به روز یکشنبه موکول شد.
بازداشت چند فعال مدنی در ایران و ادامه بازداشت مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، ملاقات باراک اوباما با همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و احکام اعدامی که هفته گذشته در ملأ عام اجرا شد در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید اشتغال زایی در 10 سال گذشته صفر بوده و این مسئله باعث شده تا بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده شود. گفتگوی رضا ولیزاده رو بشنوید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد در همین ارتباط.
دلایل ساختاری و همچنین بلند مدت و کوتاه مدت و در کنار اینها سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت در پس این ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد اشتغال بوده. علت اساسی اما اینه که مشکل ساختاری در ایران به هر دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار مربوط میشه که به هر حال باعث میشه که این تعادل میان این دو بخش برقرار نشه و ما شاهد بیکاری باشیم. در شرایط فعلی به گمان اقتصاددان ها مهمتر از هر چیز در شرایط فعلی جهان این بنگاه های متوسط و کوچک هستند که با نوآوری و کسب به اصطلاح بازار در عرصه بین‌المللی به موتور و اشتغال زایی تبدیل شدن و اونها هستند که در سراسر دنیا کار ایجاد میکنن. این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دلایل حقیقی و حقوقی و همچنین سیاسی قادر به کسب بازار بین‌المللی و اشتغال زایی نیست. ترکیب ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران از طرفی و همچنین درونگرایی اقتصاد ایران که جایگاه مناسبی نداره در عرصه بازار بین‌المللی و همچنین فضای نامناسب کسب و کار از جمله دلایل تنگناهای فعالیت اقتصادی در ایران و محدودیت تقاضا برای نیروی کار و همچنین مشکلاتی است که مربوط است به نبود عرضه در بازار کار.
آقای علوی یه نکته دیگه رو هم معاون اول رئیس جمهوری آقای اسحاق جهانگیری بهش اشاره کرده، گفته برای خروج از وضعیت فعلی بایستی سالانه 800 هزار تا 1 میلیون شغل ایجاد کنم. به نظرتون اقتصاد ایران این توانایی رو داره؟
رشد اقتصادی حداقل 8% بنا به برنامه‌های 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز شرط کاهش بیکاری در ایران، اما عملکرد میانگین رشد اقتصادی در 30 سال گذشته از 3% هم بالاتر نمیره. در شرایط فعلی و حتی آینده نزدیک هم رشد اقتصادی به این میزان نمیرسه که بتونه اشتغال ایجاد کنه، چون با توجه به اوضاع بازار نفت و تحریم‌ها توان اشتغال زایی در ایران از گذشته هم محدودتر شده. همزمان باید توجه داشت که ریسک تکانه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران هم که نمونه‌های اون رو زیاد دیدیم در گذشته اونچنان زیاده که سرمایه گذاری خارجی در ایران رو محدود میکنه و بنابراین به نظر نمیرسه که اقتصاد ایران توان اینو داشته باشه که در سال 800 هزار تا 1 میلیون شغل ایجاد بکنه.
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان به چه عواملی مربوط میشه آقای علوی؟
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان که الان به نقطه اوج خودش رسیده به دو بخش عرضه و تقاضای نیروی کار مربوط میشه. بخشی از این مشکل معلول ناهماهنگی مؤسسات آموزش عالی با بازار کار و تحولات اونه، چون کارکرد آموزش در ایران با نیاز بازار کار سازگاری نداره. همچنین انزوای بین‌المللی نظام آموزشی در ایران به طور خاص نظام آموزش عالی هم که بیشتر مبتنی بر مدرک گرایی یکی دیگه از مشکلات این نظام آموزشی که توان تولید توانایی عملی حرفه‌ای در واقع نداره. نیروی کار ایران هم نمیتونه در بازار بین‌المللی کار رقابت بکنه. همزمان اگر قرار است بنگاه‌های ایرانی در بازار بین‌المللی کار بازاری رو کسب بکنن و خدمات و کالای رو بتونن اونجا بفروشن، باید نیروی کاری که این کالا و خدمات رو تولید میکنه بتونه خودش رقابت پذیر باشه، حال اون که چنین نیست و این هم به علت مسئله به اصطلاح نظام آموزشی ایران هست.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود که با ما گفتگو میکرد، اما فرصتی رو همکارانم فراهم کردن که شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم که برای پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودشون رو ثبت و ضبط کردن. شما هم اگر که نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، درباره مسائل روز، درباره گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، درباره محتوای برنامه ما میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من طرفدار غریب نیستم، طرفدار اصلا اخوندان نیستم، اصلا زبون اسلامی نیستم، ولی تا کی اینا بشینه از دور نگاه کنن؟ آقای ظریف دست در نکنه، آقای این به خودشون وکیل مردم ایران میکنه، میگه این نظر مردم ایران نیست، صاحب نظر مردم ایرانه، اخونده در اشتباهن. یکی نصف این آقای رو بگه برسون کلیدی که نشون میداده چی شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.